بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على الحلف الصالح والولي الناصح صاحب الراية العظمى والولاية الكبرى حجة ابن الحسن المهدي عن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. یکی از مباحث اعتقادی بحث بدا در امور تکوینی است. بدا در لغت به معنای ظهور بعد از خفا، یک رأی که نظری نگاهی که آشکار نبوده و بعد آشکار بشه. در آیات عدیده هم این واژه اومده، مثلا در سوره یوسف آیه 35 اینجور میخونیم: اعوذ بالله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. بعد از اون که نشونهای پاکی را در حضرت یوسف علیه السلام دیدند، تصمیم گرفتند او را مدتی زندانی کنند. بدا لهم، آشکار شد براشون پاکدامنی حضرت یوسف علیه السلام. یا در آیه 47 زمر باز این واژه استعمال شده: و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. از سوی خدا برای انسان‌های ظالم در قیامت چیزهای آشکار میشه که هرگز ظالمین تصورش نمی‌کردند. اینجا هم به معنای آشکار شدن اومده. در اصطلاح یعنی انشاء رأی جدید در امور تکوینی در مقابل یا در کنار نسخ، که انشاء رأی جدید در امور تشریعیه. نسخ در واقع همینجا لازم تعریفی ازش بشه، بیان انتهای زمان اجرای حکم منسوخ شده است. آیه ناسخ میخواد اینو بگه که تا حالا حکمی جاری بوده، من بعد اون حکم دیگه جاری نمیشه، من که اومدم دیگه اجرای حکم گذشته زمانش از دست رفته. مثلا تغییر قبله، یا مثل صدقه دادن برای مذاکره با پیامبر که هم فقرا بهره ببرن و هم پیامبر آزار نبینه از نشستن بی خودی بعضی از اصحابی که نه خودشون متوجه چیزی بودند و نه اجازه میدادند کسی بیاد مطلبی را از پیامبر بپرسه و یاد بگیره. با این وصف ما دو معنا میتونیم برای بدا ببینیم. یکی این که ایجاد رأی که قبلا نبوده و صاحب این رأی قبلا بهش واقف نبوده، یه چیز جدیدی بگه که نسبت به قبلی، نسبت به دانش جدید هیچ اطلاعی نداشته. خب اینجور بدا را تعریف کردن مطابق مقام کبریای خداوند قطعا نیست. بر خدا محاله که از چیزی بیخبر باشه. متاسفانه بعضی از علمای اهل سنت تصور میکنن که شیعه به همچین بدای اعتقاد داره، بدا که کفر و شرکه. و امام صادق علیه السلام به صراحت بیان میکنه: من زعم ان الله یبدو له فی شیء ولم یعلمه امس فأبرأ منه. کسی که گمان بکنه خدا یه چیزی را نمیدونسته بعد براش آشکار شده، ازش پرهیز کنید. صراحت میفرمود فأبرأ منه. خب این اتهام را به تشیع زدن اتهام درستی نیست. یا حکایت از جهالت و نادانی میکنه و یا حکایت از خبث طینت و عناد باطنی. بدای دیگه در واقع که شیعه بهش معتقده اینه که خداوند خواستش دو جوره. یه خواست مطلق داره، در این چنین خواستی هیچ کسی هیچ قدرتی، اصلا قدرتی وجود نداره، توان مقابله با خواست الهی نداره و باید محقق بشه. دوم خواست دیگه ای داره، اون خواست معلقه، موقوفه. موقوف به چی؟ موقوف به اراده‌ای که خود خداوند در اختیار برخی از مخلوقانش یا همه مخلوقان کم و زیاد قرار داده. خداوند به انسان اختیار محدودی داده، در حیطه اون اختیار محدود او خدا میخواد ببینه که این بشر چی کار میکنه و اون حکم ازلی ابدی الهی موقوف به این خاص بشره. من مثال بزنم، مثلا مشیت خدا بر این تعلق گرفته که کسی 100 سال عمر کنه، مشروط بر این که فحشا نداشته باشه، قطع رحم نکنه، آقا والدین نباشه، مال حروم نخوره، این دیگه دست خودشه. خب هر کدوم از اینا محقق شد، خب اون عمر 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله کم میشه. مقدر شده کسی مثلا 50 سال عمر کنه، چون خدا میدونه صدقه نمیده، صله رحم نمیکنه، امر معروف نمیکنه. ولی حالا برخلاف علم الهی که نمیشه کسی کاری بکنه، ولی اگر خودش با اراده خودش در زیر اون علم الهی حرکتی انجام داد، خب اون رأی الهی اگر رأی مطلق نبوده، موقوف بوده، میتونه تغییر کنه. این در واقع بدایی است که تشیع بهش اعتماد داره، اعتقاد داره. و در مورد مثلا عمر انسان، هما اجلان، اجل موقوف، یصنع الله ما یشاء. این حرف امام صادق علیه السلام در سوالی که حمران ازش پرسید. و اجل محتوم، یه اجل حتمی که کم و زیاد نداره، یک اجلی که موقوفه، خدا انجام، خدا مقررش میکنه، ولی بر اساس اون خاص انسان چی میخواد. وقتی که انسان خاص، خدا خاصش رو محقق میکنه. این لغات زیبا از امام صادق علیه السلام رو دقت بفرمایید. یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم. بیشتر انسان ها با احسانشون عمر میکنن، نه با اعمارشون. یعنی احسان در عمر انسان موثره. دنباله حدیث رو دقت بفرمایید. و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم. بیشتر انسان ها به وسیله گناهشون میمیرند، نه به وسیله آجالشون، اجلشون. اجلشون هنوز نرسیده، خطایی کرده، اون خطا عمر را کاهش میده. حالا من دو تا نکته رو اینجا تذکر بدم، در واقع توضیح مختصری در مورد اراده انسان که بحث بسیار پیچیده کلامیه. اراده رو دو جور معناش میکنیم. یک اراده مصدری، این خواست، خواست انسان. انسان باید بخواهد چیزی محقق بشه. اگه من اراده کردم، این اراده من دو بخشیه. یک بخشش خواستنه، من باید بخواهم. اراده به معنای خواستن. تا من نخوام کاری محقق نمیشه. دوم اراده اسم مصدریه، حاصل مصدر، این توانستن. توانستن در اختیار من نیست، در قبضه قدرت الهیه. تا خدا نخواهد، این تا خدا اون توان را به من افاضه نکند، چیزی محقق نمیشه. یعنی فیض رب باید دائمی باشه. این نیست که خداوند چیزی خلق کنه و رهاش کنه. اگر این فیض الهی به وسیله ملک احیا حضرت اسرافیل علیه السلام دائما افاضه نشه، میشه مرگ. هر لحظه حیات نده، اون لحظه لحظه مرگه. در واقع مرگ که وجودی نیست، مرگ نبود زندگیه. خدا انسان رو نمیمیراند، خدا از انسان حیات را میگیرد، خود به خود میشد مرگ. مثل شبه، خدا شب خلق نمی کند، خدا روز را بر میدارد، میشه شب. مثل جهنمه، خدا جهنم خلق نمی کند، اصلا نمیشه خلق کنه. خداوند رحمت محضه، بین خالق و مخلوق باقی سنخیت باشه. همین که بهش نباشد، همین که رحمت را خدا از بندش سلب کنه، خود به خود میشد جهنم. پس در واقع یک اراده مصدری که خواست منه و یک اراده اسم مصدری که توان منه. و این خواست اگر دست من باشد، توان قطعا دست من نیست، باید کسی دیگه اون توان رو افاضه کنه. به همین خاطر از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روبغن بادام خشکی می نمود. به همین خاطر آتش باید بسوزونه، اما وقتی که او توان سوزوندن را ازش گرفت، سرد میشه. کارد آهنی بایستی گلوی پسرک 13 ساله را بایستی بباره، اما وقتی که اون توان بریدن را ازش گرفت، نه دیگه. یک زن بایستی ارتباطی داشته باشه تا بچه ازش متولد بشه، اما وقتی که اون توانی به این زن داد، اون بچه بدون همسرم فرزند به دنیا میاره. این در واقع اون افاضه حقی است که بایستی دائما خداوند در هستی در موجودات هستی بدمد تا اون موجودات هستی حیات داشته باشن و بقیه کارها، حیات یکی از صفت ها و بقیه صفت ها. نکته دوم در مورد علم خداست. علم خدا به سه بخش تقسیمش میکنیم: علم ذاتی خدا به خودش، این که قطعیه، علم ذاتی خدا به هستی، تمام هستی صفحه است در علم الهی، و علم فعلی خدا به اشیا. خب قطعیه تا وقتی که فعل محقق نشه علمی اونجا وجود نداره دیگه، نمیشه گفت اونجا جهله. جهل زمانیه که امکان علم باشه. در آیات متعددی واژه بدا یعنی تغییر رأی خداوند به واسطه تغییر خاص انسانها وجود داره. یکیشون هم آیه که تلاوت شد در ابتدای عرض که گفته شد، آیه 39 سوره رعد، خدا میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خداوند دائما محو میکنه، دائما اثبات میکنه، اما ریشه علوم همش نزد خداست. روایتی را اسبغ ابن نباته از حضرت امیر نقل میکنه در تفسیر این آیه زیباست که حضرت امیر اینجور فرموده: لولا آیه فی کتاب الله لاخبرتکم بما کان و بما یکون و بما هو کائن الی یوم القیامه. اگر آیه‌ای در قرآن نبود من خبرتون میدادم از هر چی که شده است و خواهد شد و میشود در روز قیامت، و هی هاذه الآیه، همین آیه که تلاوت شد. یعنی من علی ابن ابی طالب میدونم بر شرایط ظاهری الان تا هزاران سال دیگه چه اتفاقی رو خواهد داد، اما چون این آیه وجود داره که دائما ممکنه اراده الهی به واسطه تغییر خاص موجودات تغییر کنه، دیگه اون خبر وجود نداره. یا مثلا در مورد شب قدر، امام صادق علیه السلام میفرماد اذا کان لیلة القدر نزلت الملائکه والروح والكتبه الى سماء الدنيا فكتبوا ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك الليله. تمام اون چه که قرار بشود اون شب، پس از اول امضا شده یه قطعی نیست. بله بعضی از امور امضا شده یه قطعی هستن، اما برخی از امور که سعادت انسان، شقاوت انسان، که بهشت انسان، جهنم انسان بهش مربوطه، اونها بایستی انسان ظرفیت ها را خلق کنه تا خدا بر اساس اون ظرفیت ها مواهبش رو مرحمت کنه. یا آیه شریفی کل یومین هو فی شأن، سوره رحمان آیه 29، هر لحظه خداوند در کاریست. این زیباست، روایت امام حسین علیه السلام در این باره به ابوذر وقتی که علیه الرحمه وقتی تبیدش میکردند، آقا امام حسین علیه السلام بهش فرمود یا عموی من ان الله قادر على ان يغير ما ترى ما قد ترى، خدا میتونه اون چه که مثلا شما میبینی الان اذیت شدی در سین سن پیر مردی میخوای تبید بشی، اینو میبینه. الله کل یوم هو فی شأن، خداوند هر لحظه در کاری. بین آیه استناد کرده. آیه سوم آیه شریفه و قالت اليهود يد الله مغلول است غلت ایدیهم. این آیه شریفه در سوره مائده آیه 64 اومده که یهودی ها میگفتن خداوند دستش بسته است. به صراحت آیه میفرماند غلت ایدیهم، دست خودشون بسته است. و لعن به ما قالو، به خاطر این حرفشون مطرود الهی شدن. بل یداه مبسوطتان، خداوند دستش بازه. ینفق کیف یشاء، هر لحظه کاری میکنه، هر لحظه انفاقی میکنه. و آیات در این زمینه باز زیاده. آیه 96 ظاهرا سوره 64، بله 96 سوره اعراف هم بود، باز در همین زمینه است. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر ایمان باشد، تقوا باشد، برکت خدا میاد. یعنی دیگه دست خودتونه، ایمان بود، تقوا بود، برکت میاد، نبود دیگه مفهومشه، برکت نیست. در روایات هم بسیار زیاد وارد شده، حالا تعدیدی دیگه هم هست، در روایات هم بسیار زیاد وارد شده، مثل همین و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر که در سوره اعراف آیه 142 اومده. خب حضرت موسی وعده قرار بود که 30 روزه برگرده، شد 40 روز. در همین 10 روز سامری اون بلا را درست کرد و عده‌ای منحرف شدن، چون در اون 30 روز مردم میخواستن که بر دین حضرت موسی علیه السلام باقی بمونند. یا برداشتن عذاب قوم یونس، یا دستور ذبح حضرت اسماعیل، دستور قطعی بود، خداوند دستورشو برداشت. و موارد عدیده دیگه در صحنه کربلا هم باز نمونه‌ای ازش مشاهده میشه. نقل شده است که امام حسین وقتی که فرزدق دید، از فرزق پرسید که چه خبر کوفه؟ فرزق گفت شمشیرها علیه شما، دلها با شماست، ببینیم خدا چه میخواهد. یعنی ممکن بود باز تغییری در حالت مردم، در حالت کسانی که در سرای کربلا برای قتل امام علیه السلام اومده بودن، تغییری ایجاد بشه. امام من فرمود بله صدقت، راست میگید، لله الامر یفعل ما یشاء و کل یوم ربنا فی شأن. خداوند امور را به گونه ای مقرر کنه که رضایت خودشو در نامه اعمالمون ان شاء الله ثبت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.